بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله قال الله الحكيم في كتابه الكريم السلام على عباده الذين اصطفى هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح و نافده اجماعا صلوات قرائی ختم بفرمایید. یکی دیگر از فقرات زیارت مبارکه جامعه کبیره کلمه و صفوت المرسلین است. در مورد اهل بیت علیهم صلوات الله امام هادی اینجا بیان می کنند که ائمه هدا مصطفی هستند در میان مرسلین. اینجا دو واژه هست که باید مشخص بشود. اولا کلمه صفوه یعنی چه؟ و بعد کلمه مرسلین و رابطه این دو واژه، و در مرحله سوم اینکه چرا ائمه هدا علیهم صلوات الله و صفوت المرسلین قرار گرفته اند، چرا در میان انسانها ائمه هدا برگزیده شده اند. کلمه صفوه دارای معانی متعددی است. اولا این واژه در قرآن کریم چندین مرتبه تکرار شده است. در سوره مبارکه بقره آمده است، در سوره آل عمران آمده است، مثل ان الله اصطفى آدم که راجع به حضرت آدم و حضرت نوح و ابراهیم و آل عمران و اینها خدای متعال فرموده است. اگر کلمه به معنای صفوه باشد که مصدر است به معنای صفا، و صفا به معنای سختی است، سختی است که در اون ناخالصی وجود نداشته باشه. شما وقتی که انشاءالله مکه مشرف میشوید، کوه صفا به این دلیل میگن کوه صفا که کوه صفا سخت است، سفت است در مقابل کوه مروه. مروه از مرعه هست و مرعه به معنای گوارایی است، جایی است که حضرت حوا سلام الله علیها می ایستادن، می نشستن، 40 روز نشستند و اشک می ریختن، و حضرت آدم روی کوه صفا می نشستن. خب مرد مظهر سختی و سفتی است و زن هم مظهر لطافت و رقت و عرض می کنم اینها. فلذا کوه صفا یعنی صفا یعنی سختی، این یک معناست. اگر صفوه باشد صفا و سختی، سختی به معنای نداشتن ناخالصی، یک رنگ، یک پارچه. و اگر صفوه باشد، صفوه دارای معانی مختلفی است که من اسارش رو عرض می کنم. یک معنای صفوه خالص شده، ناب و صفوت المرسلین یعنی خالص، ناب در میان همه انبیا. یک معنای صفوه هم اساره گیری، اساره همه انبیا. امام هادی ارواح و نافدا می فرمایند اهل بیت اساره همه انبیا هستند. من اینجا برای اینکه این معنا رو خوب برای شما توضیح دهم یه نکته طبیعی بگم، خیلی جالب است. در حدود مثلا از 15 خرداد ماه تا بیستم، بیست و پنجم، گله های قمصر، گله های محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. الله صلی الله علیه و آله و آله محمد. باز میشه قنجه ها و به اصطلاح میرسه. خدا میداند چقدر اونجا هم دیدنیست، هم استشمام کردنیست. و حتی من اینجا حالا عرض میکنم فرصت بگذارید انشالله زنده بودیم و بودید، خرداد ماه برید اونجا رو ببینید، خیلی عجیبه. شاید بشه گفت مثلا اکثر بلبلان و قمری ها اینجا مثلا تجمع داشته باشند در این مثلا در 20 روز، و صبح از موقعی که اذان صبح هست تا موقع طلوع آفتاب اینا شروع میکنن به خوندن. این 10 روز وقت جمع کردن گل هاست و آقایون قمصر شروع میکنن به گلاب گیری. بعد نحوه گلاب گیری خیلی جالب و دیدنیه. این گل ها رو جمع میکنند و در دستگاه های مخصوصی شروع میکنند با فشار دادن، عصاره آب این گل ها رو میگیرند میشه گلاب. خدای متعال عصاره وجود همه انبیاء عظام رو، همه انبیاء اولوالعزم رو، از اول خلقت آدم ابوالبشر تا حضرت رسول رو جمع کرد تو 14 نور. یک گلابی گرفت. این معنای وصفت المرسلین است. شما وقتی میگید السلام علیکم یا صفوت المرسلین در کنار قبر مطهر حضرت سامون الحجج ارواح نافدا، دارید میگید سلام بر شما که عصاره همه گلهای معطری هستید، که این بوی این گل معطر همه عالم رو معطر و اطراگین کرده است. این معنای و صفوت المرسلین است. خیلی هم واقعا شیرین و لطیف. یک معنای دیگری هم که در کتاب الرائد که یک لغتنامه تقریبا قابل اعتمادی هم هست بیان شده، در المنجد هم هست، در راقب هم بیان کرده است، که حالا من معنای راقب رو هم عرض می کنم. اینها فرمودند که مصطفی و در حقیقت صفوه یعنی برگزیده شده، انتخاب شده. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر مبارک و پر فیض المیزان اونجا این تعبیر رو دارن، می‌فرمان که گرفتن خالص شده یک شیء را اصطفا میگویند. یه مرتبه دیگه تکرار میکنم، گرفتن خالص شده یک شیء را اصطفا میگویند. المیزان جلد 5. یعنی در این ائمه ما، در این 14 نور مقدس را یه سر سوزن، یه نمیدونم الکترون، برید تو بحث ذرات دیگه، کم در از ذره که چیزی نیست، که یک ذره ناخالصی در اهل بیت علیهم صلوات الله وجود ندارد. حالا اینو از نظر قرآنی هم من اثبات میکنم ان شاء الله. اینا و صفوت المرسلین هستند. از این معنای صفوه. در حالا آیه مبارکه سوره آل عمران رو بخونم، هست که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدای متعال برگزید، انتخاب کرد، اختیار کرد حضرت نوح رو و حضرت آدم رو و ابراهیم خلیل الرحمن رو و آل عمران رو بر عالمین. من حالا فقط راجع به حضرت آدمش عرض می کنم. چرا حضرت آدم برگزیده شد، انتخاب شد، خالص شده، جدا شد؟ خب باید یه صفات کمالی در او وجود داشته باشه که این انسان مصطفی واقع شود. حضرت آدم سه خصلت اساسی دارند که این سه خصلت اساسی موجب شده است ایشون مصطفی باشند، ان الله اصطفا باشند. یک این که انی جاعل فی الارض خلیفه، خلیفت الله است. خلیفه به معنای خلف است، به معنای پشت است، کسی که جانشین شده است. او آینه خدای متعال است، چون آینه خدای متعال است مصطفی واقع می شود. یک دلیل هم این است که خدای متعال او رو برای او تشریع فرستاده است، یعنی او رو صاحب شریعت قرار داده است. البته حضرت آدم صاحب کتاب نبودند، اما صاحب شریعت چی بودند؟ یک معنا هم در میان آدم ها از روایات استفاده می شود که قبل از حضرت آدم هم آدم هایی بودند. از میان این آدم ها حضرت آدم که همسرشون حواست، ایشون موفق شدن به توبه. فتاب علی فتلقا آدم ربه به کلمات، یو موفق شد به توبه کردن، به رجوع الالله. و چون ایشون تائب شد، لایق شد که مصطفی واقع بشه. حالا اینا دو سه خصوصیتی است که قرآن کریم برای حضرت آدم سلام الله علیه بیان کرده است. حالا اگر بناست 14 نفر باشند که اینا بر تمام انبیا فضیلت داشته باشند و در حقیقت برگزیده شوند از میان همه انبیا و اساره همه انبیا الهی باشند، طبیعی است که اینا باید خیلی ویژگی های وسیع‌تر و عظیم‌تری رو دارا باشند. در تمام صفات کمالی باید به اوج کمال رسیده باشند. حالا ما میخوایم امشب اون رو بگیم، ببینیم چه چیزی در این حضرت رضا هست، در این حضرت جواد هست، در این حضرت هادی، در این حضرت عسکری علیهم صلوات الله اجمعین هست که خدای متعال اینها رو برتری داده است بر تمام موجودات، اون هم نه فقط موجودات روی این کره خاکی. دیروز روز شهادت حضرت صادق علیه السلام بود. حضرت در جلد اول تفسیر نور الثقلین صفحه 16 فرموده اند که خدای متعال 12,000 عالم آفریده است که هر عالمی اکبر من 7 و ارضین، از 7 آسمان و 7 زمین چی هستش؟ بزرگتر است از این 7 زمین و 7 آسمان. حالا شما بیاید حساب بکنید، ما الان آقایون گفتند فاصله ما با اولین ستاره در این آسمان آبی 100 میلیون سال باید راه رفت و رسید به اولین ستاره. اگر بخوام به سرعت نور بریم، در هر ثانیه ای چقدر؟ 300,000 کیلومتر، درست؟ در ثانیه 15 سال نوری طول میکشه تا برسیم به اولین ستاره در آسمان آبی. چه خبر است؟ حتی نوشتن که ستاره ای رو کشف کرده اند که 100 میلیون برابر خورشید ماست. یه رصدخانه ای اخیراً در اصفهان افتتاح شده است به نام رصدخانه آیت الله ادیب رحمت الله علیه، روبروی مقبره مرحوم حاجی خانم امین. تأکید میکنم حتماً برید اونجا رو ببینید، حتماً برید ببینید، و گاهی نزدیک غروب برید برای رصد ستاره ها، لذت ببرید از این ستاره های آسمان آبی. وصلم هست به شبکه جهانی، جدیدترین اطلاعات رو راجع به وضعیت کیهان و وضعیت فضا و جو و نمیدونم همه رو در اختیار شما از طریق کامپیوتر در اختیارتون میگذارن. حضرت صادق علیه السلام فرمود حالا اینا همه مال همین آسمان اول ما، کهکشان راه شیری، اینا همه مال آسمان چی؟ اوله. حضرت فرمودند خدای متعال 12,000 عالم آفریده است که هر عالمی بزرگتر از 7 سماوات و 7 ارضین و انا الحجت علیهم، و من امام صادق حجت خدا هستم بر تمام این موجودات روی این عوالم وجود، نه فقط این کره خاکی، بر تمام این عوالم که اصلا ما عقلمون نمیکشه، مبهوته. چرا؟ اون وقت حالا شما ببینید ابراهیم رو خدا میگه استفا، ما ابراهیم رو مصطفا قرار دادیم، ولی قرآن میفرماد و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. فقط امام کیست؟ ناس است. ولی امام صادق فرماد و انا الحجت علیهم، من حجت خدا هستم بر همه موجودات. چه خصوصیتی در این امام قوام وجود دارد که او حجت است بر همه موجودات؟ این رو باید امشب ببینیم، میتونیم بازش بکنیم. خب این مقدمه بحث ما. در مورد حضرت نوح که در این آیه شریفه آمده است که ما نوح رو مصطفی قرار داده ایم، برگزیده ایم، خب پدر ثانی امت عظیم جهانی و بشر از حضرت نوح، سلام علی نوح فی العالمین، او پدر ثانی است. یکی از خصوصیاتش این است، به همین دلیل مصطفی است. یکی از خصوصیات حضرت نوح هم ارواحنا فداه این است که نوح سلام الله علیه از پیامبران اولوالعزم است، اولین پیامبر اولوالعزم الهی است، صاحب کتاب هم هست. صاحب کتاب یعنی چه؟ یعنی انبیاء بعد، انبیاء غیر اولوالعزم هم اینها باید چه کار بکنن؟ تبعیت بکنن از وجود اقدس حضرت نوح. حالا همینجا کلمه اولوالعزم رو من به کار بردم، من میتونم از همینم استفاده بکنم، باز سوالمون رو یه مقداری ریشه دارتر بکنیم در ذهن شما که اصلا انبیاء اولوالعزم یعنی چه؟ وقتی انبیاء اولوالعزم معناش روشن شد، باز شما متوجه میشید که باید بریم سراغ این سوال که چرا ائمه ما برگزیده شدن در میان انبیاء الهی. در روایت شریف معتبر داره که وقتی خدای متعال ارواح نوریه اهل بیت رو آفرید که اولین موجوداتی است که در اون عوالم بالا خلق شده اند و در پایین آمدنشون آخرین انبیا و اولیا هستند که آمده اند، به خاطری که بشریت دوران نوجوانیش رو طی کرد، به جوانی رسید و آماده شد برای دریافت معارف این بزرگواران، گرچه نگذاشتند که این بزرگواران همه معارف رو بیان کنند، وقتی ارواح اونها آفریده شد، پس از اون ارواح انبیاء بزرگوار آفریده شد، بعد به انبیاء الهی 14 نور مطهر رو معرفی کردند که آیات قرآن هم بر این مطلب دلالت داره. اینها متوجه شدند که اون آخری 14 نور مطهر و موسع خیلی وسعت نور داره. خطاب کردن به حضرت حق که خدایا این کیست؟ خطاب رسید این مهدی امت پیامبر آخر الزمان است، صلوات الله علیهم اجمعین. الله سلام. بعد حضرت حق فرمود به دست او من حق رو بر همه جهان حاکم می کنم، باطل رو ازمهلال مزمهل می کنم، کلمه توحید رو علنی می کنم. چی هست که او رو وقتی ظهور کرد یاری بکنه؟ 5 نفر اعلام کردن که ما حاضریم او رو یاری بکنیم. یکی حضرت نوح، به یکی حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم و وجود نازنین رسول اکرم. این 5 بزرگوار به دلیل اینکه این تصمیم و این عزم بزرگ رو گرفتند، یعنی نصرت حضرت بقیت الله در زمان ظهور، اینها معرف شدن به اولول عزم. حالا باز اینجا سوال مطرحه که چه حقیقتی در این موجود وجود دارد که به برکت یاری این حقیقت انبیاء مرسلین میشن چی؟ اولوالعزم. چه خبر اینجا؟ این سوالا سوالای اساسی است. حالا انشاءالله در هفته آینده که میخوام بحث و عطرت و اطرت خیرت رب العالمین رو بگم، یه بحث خیلی شیرین، دلکش، جالب. معانی اطرت رو بررسی میکنیم، مسئله یه مقداری دقیق تر برای شما روشن بشه. واقعا من خودم وقتی این مباحث رو دارم دنبال میکنم، نمیدونید چه آدم لذتی میبره، ولی باید تبیین بشه، خوب روشن بشه تا شما در اون فضا چیه قرار بگیرید. حالا بعد از بیان این مقدماتی که عرض کردم، بریم ببینیم که اولا مرسلین رو هم بیان بکنم. در قرآن کریم کلمه نبی و کلمه رسول آمده است، اما رسول کار اساسی او داعیاً الالله هست. انا ارسلناک شاهداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الالله. یه جا هم فرموده است لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، همراه رسول و مرسلین کتاب هم آمده است. انزل الله معهم الکتاب و المیزان. حالا کار رسول این است که دعوت بکند به ذات باری تعالی، خدای متعال رو معرفی بکنه. به دنبالش هم دعوت و توجه به همین آیه سوره مبارکه حدید، عدالت رو، اون هم عدالت کامل رو در سطح جامعه جوار بکنه، پیاده بکنه. یا حالا اجمالا اینها جزو مرسلین هستند. پس معلوم میشه مرسلین پاکترین، والاترین، عرض میکنم صالحترین انسان ها هستند در این کره خاکی. حالا خدای متعال از وسط اینها با توجه به بحثی که راجع به سلالت النبیین داشتیم، اینها رو چه کار کرده است؟ انتخاب کرده است. آیا دلیلی ما داریم که وصفت المرسلین اهل بیت عصمت و طهارت هم هستند یا نه؟ اون دلیل رو هم من بیان بکنم و بعد بریم ببینیم که چرا اینا و صفت المرسلین هستند. در بهار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه جلد 23، من اینجا حالا بهار رو آورده ام، دو سه روز قبل در قم درس آیت الله آیه وحید خراسانی، ایشون بحثشون اواخر جلد اول کفایه مرحوم آخوند خراسانی هست، رسیدن به این که آیا اعراض از یک خبر موهن خبر هست یا نیست. من حالا وارد این مقولان نشم. به مناسبت اسم بهار رو این بزرگوار آوردن، دو سه تا تعبیر کردن که من یادداشت کردم. ایشون فرمودن اگر همه شیعه جمع بشوند و بخوان بفهمند که علامه مجلسی چه کرده است، قدرتش رو نخواهند داشت که بفهمند مرحوم مجلسی چه کرده است. و بعد این تعبیر رو کردن که این تعبیر خیلی جالبه. فرمودند این قواعد علم و اصول که ما میخونیم آخرش مسائل عقلی و اعتباریات و این مقوله ها هست. اگر آقایون طلبه ها میخند به جایی برسید، روزی یک صفحه از این بهار مرحوم مجلسی رحمت الله علیه رو مباحثه کنید، مطالعه کنید. این یه سوالیه که واقعا باید گشت تو اینجا که واقعا مجلسی چه کرده است، چی شده که مرحوم مجلسی مؤید شده است من عند الله. و واقعا عنوان کتاب هم به نظر میرسه یه عنوانی باشه از عنایات الهی. حالا این مرد بزرگوار که در غرب شاید شما خبر نداشته باشین، ممکنه حالا بعضی از دوستان جوان ما که یه مقداری بخوان به اصطلاح نوگرا باشند و ما هم با اونها همراهیم و نوگرایی رو هم قبول داریم به معنای معقول، بگم مثلا مجلسی آقای حرفات چی میزنید؟ نه عزیز من، اگر بخوایم آزادانه تحقیق بکنیم، امروز محققین بزرگواری در دنیای مغرب زمین از میان مسیحیان هستند که بنده سراغ دارم و اونها گفتن مذهب مجلسی نه مذهب شیعه، مجلسی رو محیی شیعه می داند. حالا ایشون در جلد 23 بهار بابی باز کرده اند به نام باب و ان من استفاه الله من عبادهم الائمه علیهم السلام. یعنی اینکه خدا فرموده است ان الله استفا، این مصطفا در میان امت رسول اکرم ائمه خدا علیهم سلامت الله هستند. از وجود نازنین امیر المومنین از ابن عباس میگه من وارد شدم بر امیر المومنین و گفتم یا ابوالحسن، آقا جان به من خبر بدید ببینم که پیغمبر اکرم چی به شما سفارش کرده است، چه وصیتی کرده است. امیر المومنین فرمودن من حالا شما رو خبر میدم. فرمودن ان الله اصطفى لكم الدين وارتضاه، اینا رو فرمودند و آمدند تا اینجا. حالا من روایتشون طولانیه نمیخوانم، این قسمت رو خوندن تا رسیدن حضرت امیر به اینجا که پیامبر اکرم فرمود ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران. بعد فرمودند فانتم، یعنی شما اهل بیت، صفوت الله، شما برگزیدگان هستید، من آدم از حضرت آدم و نوح از حضرت نوح و آل ابراهیم و آل عمران و انتم الاسره من اسماعیل، که اینجا اسره رو مرحوم مجلسی رحمت الله علیه معنا کرده اند به معنای اسوه، انتم الاسوه، شما اسوه هستید از اسماعیل و العطرة الهادیه من محمد صلی الله علیه و علیهم اجمعین. توجه فرمودید. حالا این یه روایت بود از میان ده ها روایت معتبری که ایشون نقل کرده اند که مصداق و صفوت المرسلین، مصداق تام و اتم مشکی، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت. اما چرا اهل بیت و صفوت المرسلین؟ اینجا اصل بحث اینجاست. عرض کنم حضورتون که در من فقط خواهش میکنم این چند دقیقه‌ای که من میخوام این بحث رو الان توضیح بدم شماها خیلی دقت بکنید، چون مسئله یه مقداری از ظرافت برخورداره. در آیه شریفه ای که راجع به حضرت ابراهیم خلیل الرحمن هست و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، آخر آیه داره که به اصطلاح لا ینال عهد ظالمین. حضرت ابراهیم ظاهرا درخواست کردن و من ذریتی، قال و من ذریتی، آیا در میان ذریه من هم کسی هست که برای ناس امام باشد؟ حضرت فرمودند که حضرت حق فرمود لا ینال عهد ظالمین، عهد من که امامت است به ظالمین چیه؟ نمیرسد. حالا ظالمین در قرآن کریم یه بحثی کردیم، اینجا من مسئله رو بازش بکنم. ظالم در قرآن یعنی مشرک. چرا؟ چون در سوره لقمان فرمود لا یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم است و کسی که دچار شرک بشود صاحب ظلم میشود و کسی که صاحب ظلم شد میشه چی؟ میشه ظالم. پس لا ینال عهد الظالمین یعنی مشرک به ذات باری تعالی نمیتواند صاحب امانت امامت الهی بشه. حالا اینجا این مسئله باید باز بشه. اولا شرک یعنی چی؟ برادران و خواهران، شرک یعنی سرسوزنی به غیر خدا در اندیشه تکیه کردن. اگر شخصی سرسوزنی در اعماق وجودش تکیه بکنه به خدای به غیر خدا، این میشه چی؟ میشه شرک. من حالا یه مثالی بزنم که مسئله روشن بشه. یکی از طلبه ها پای درس یکی از آیین و علما میرفته، همیشه هم یه گوشه ای می نشسته. یه روز تصمیم میگیره بره پیش استاد که یه خواسته ای داشته، یه چیز رو میخواسته برای او امضا بکنه. به ذهنش میرسه که خوب است برم جلوی درس بنشینم که استاد منو چه کار میکنن ببینن، که بدونن من پای درس ایشون میام. ایشون میاد پا میشه بره که بنشینه نزدیک استاد، استاد او رو ببینه. یه مرتبه به ذهنش میرسه که او که میبینه همیشه من میام و اگر بخواد میتونه در وجود او تأثیر قرار بده، در زبان من اثر قرار بده که این برگه رو امضا بکنن. همونجا مینشینه. همین چند لحظه تکیه کردن به خیشتن و خود رو مؤثر دانستن و خود رو فاعل دانستن، این میشه چی؟ میشه شرک، شریک قرار دادن برای او. اون وقت یه چنین انسانی ظالم است. ظالم، ظلم یعنی خروج شیء از جایگاه اصلی، جایگاه اصلی که خدای متعال برای ما قرار داده است بر مبنای فطرت الله، حرکت روی توحید است، نه حرکت در مسیر شرک و توجه به غیر او. همین که در دل آمد که او میتوانه کار رو حل بکنه، این میشه شرک. حالا ائمه ما از ابتداء تولد به هیچ عنوان مبتلا نبودن. مرحوم علامه ظلم رو 4 قسمت کرده اند. جالبم هست فرمان دیگه، کسی اونایی هستن اول عمرشون ظالمن، آخر عمرشون دیگه ظالم چی؟ نیستن. یه دسته. دسته دوم کسانی هستن که اول عمرشون چی هست؟ ظالم نیستن، ولی آخر عمرشون میشن چی؟ میشن ظالم. دسته سوم هم کسانی هستن که در طول دوران عمرشون چی هستن؟ ظالمن. یه دسته هم هستن از اول عمر تا آخر عمرشون ظالم نیستن. این دسته ای که سر سوزنی ظلم نکرده اند، یعنی مشرک به خدا نشده اند، به او فقط توجه تام داشته اند، اهل بیت بوده است. و وقت حالا جالب اینجاست، اگر فرمود در سوره مبارکه لقمان که ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم است، در سوره مبارکه ظاهرا نساء هست که میفرماید انما المشرکون نجسون، شرک باطن انسان رو آلوده می کند. نجس یعنی دچار قذارت و آلودگی می کنه. روح شما می ریزه به هم، آرامش درونیتون رو از دست می دید. حالا اگر کسی نجس شد، این نجس احتیاج به تطهیر دارد. فرموده است که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، شما تطهیر شده اید، طهارتونم طهارت مطلق است، یعنی نه از نظر جسمی کوچکترین قذارت و نجاستی به وجود شما عارض شده است، نه از نظر چی؟ روحی. انما یرید الله، خدا اراده کرده است لیذهب عنکم الرجس، خدا خواسته همه این پلیدی ها رو از وجود شما چکار بکنه؟ ببره. فلذا ائمه ما لحظه ای مشرک به الله نشده اند، لحظه ای به غیر او تکیه نکرده اند. چرا؟ به چه دلیل؟ باز باید مسئله رو عمیق‌تر کرد. حالا ببریم مسئله رو قرآنیش بکنیم. شما ببینید، من از شما سوال میکنم، اسلام بالاتر است یا ایمان؟ بله، درست شد. حضرت ابراهیم سلام الله علیه داره که و انا اولون، بله، مسلمین، درست شد. ولی رسول اکرم در قرآن از ایشان نقل شده است که انا اول المؤمنین. خب این یه نکته. نکته دومی که اینجا قابل تأمل هست این است که عنایت بکنید روی آیه شریفه ای که عرض میکنم. وجود اقدس حق تعالی در سوره مبارکه اعراف داره که ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. پیغمبر از قول پیغمبر میگه، پیغمبر به مردم میگه مردم بدانید ولی من کسی است که قرآن رو بر من نازل کرده است و او ولی کیست؟ صالحین است. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین، او ولی صالحین است. یعنی منم از کیا هستم؟ صالحین. و وقت حضرت ابراهیم دعا میکنند رب توفنی مسلما و الحقنی به صالحین، خدایا من ابراهیم رو مسلمان بمیران و به کیا ملحقم کن؟ به صالحین. اینجا صالحین منظور کسانی هستند که لحظه ای مشرک نشدن، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که انبیا مگه مشرک بودن؟ نخیر، انبیا الهی هم لحظه ای مشرک نشدن. اما درجات توحیدی اهل بیت قابل مقایسه با درجات توحیدی انبیاء مرسلین نیست. به چه دلیل؟ به دلیل شناختی که از حضرت حق چیه داشتن. ائمه ما عمیق‌ترین شناخت رو نسبت به حضرت احدیت دارا بودن. اون چنان شناختشون نسبت به حضرت حق عمیق بود که لحظه‌ای در وجود او تردید نکردند. ابراهیم خلیل الرحمن شناخت دارد نسبت به حضرت حق، خدا رو میشناسد، ولی میگه خدایا چهار مرغ رو من میخوام بفهمم قضیه معاد رو. خطاب میرسه چهار مرغ رو بر در چهار جا اینها رو عرض میکنم قرار بده. برای چی؟ لیطمئن قلبی، برای اینکه من به مرحله اطمینان برسم. حضرت موسی سلام الله علیه خیلی جالب توجهی که شما بدانید، وقتی میخواد سراغ فرعون بره، خدای متعال به فرعون چی خطاب میکنه؟ میگه که لا تخاف، به موسی و هارون لا تخافا، نترسید شما دوتا، انی معکما، من همراه شما دوتا هستم، برید جلو. ولی رسول اکرم در غاره حرا، یا بله غاره حرا، وقتی قرار میگیرن، اون شخصی که همراهشون هست خلیفه اول وحشت میکنه. حضرت بهش میگن لا تحزن، لا تحزن، ان الله معنا، خدا با ماست. این رسول اکرم به او میگه خدا همراه ما هست، نترس. اونجا خطاب میرسه به موسی بن عمران که نترس، برو. این تفاوت از کجا تا کجاست؟ به چه دلیل؟ تفاوت برمیگردد به میزان شناختی که این بزرگواران به حضرت احدیت داشتند. این شناخت رو خدای متعال به اینها داده است. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، یکی از معانی لطیفش این است که خدای متعال به این ائمه هدی آنچنان شناختی از حضرت حق داده است که احدی دارای این معرفت نسبت به خدای متعال نیستند. فلذا شما مصادیقش رو در وجود مقدس حضرت سید الشهدا ارواح الفدا چکار میکنید؟ مشاهده میکنید. حالا من برای اینکه مسئله رو یه مقداری ملموستر بکنم برای شما عزیزان، یکی چند تا مثال عرض بکنم، با فکر میکنم مثال مسئله برای شما روشنتر بشه انشاءالله. ببینید برادران و خواهران و بزرگوار، مهمترین کاری که ائمه هدی به عنوان رسالت نهاییشون دنبال میکردن زدودن شرک و حاکم کردن روح توحید بوده است در انسانها. و این رو بدانید، عدالت اجتماعی هدف نهایی ائمه هدی و انبیاء الهی نیست، بلکه حاکم کردن روح توحید هدف نهایی است که این بزرگواران دنبال میکردند. حالا با توجه به این نکته شما این مسئله رو به خوبی مشاهده میکنید که ائمه ما علیهم صلوات الله در هر موضوعی و هر موضعی که گرفتن این محور رو چکار کرده اند؟ حفظ کرده اند. دقیق. حتی اطرافیان ائمه که دارای عصمت بودند اما دارای امامت مطلقه نبودند، مراتبی از عصمت رو داشتن، مثل حضرت ابوالفضل یا حضرت علی اکبر، اینها هم این مرتبه از توحید رو، بخشش رو دارا بودند. به برکت همین توحید توانستند این مسیر رو با تکیه‌گاه قوی به نام خدا طی بکنند. حالا عنایت بکنید روی نکته ای که عرض میکنم. عرض کنم حضورتون، مرحوم آیت الله العظما آخوند خراسانی رحمت الله علیه در نجف اشرف ایشان نشسته بودن برای تدریس. یک کسی وارد حجره ایشون شد، بزرگان از علما هم نشسته بودن در اطراف آقا. یک کسی وارد شد و از پیرمردهای کاظمین بود، سلامی کرد خدمت آقای آخوند و عرض کنم یه کیسه درهم و دیناری داد به آقا و بعدم آمد کنار و یه نامه ای نوشت داد به آقا. آقا وقتی نامه رو خوندن چهرهشون تقریبا یه حالت تغییری پیدا کرد و کنار گذاشتند و صدا زدن اون چیز رو دادن، اون کیسه پول رو دادن به همون آقا و یه چیزی هم بهش گفتن. این رفت، وقتی رفت یکی از طلبه ها سوال کرد حضرت آقا قضیه چی بود؟ بر بودن که هیچی، سوالی کرد و یه مقداری خمسی داشت داد و رفت. من یه نکته ای بهش گفتم رفت، آدیه نیازی نیست سوال کنید. یکی از آقایون ظاهرن مرحوم رشتی اصرار کردن ازشون که آقا بپرسید واقعا قضیه عمقش چی بود. اصرار زیاد کردن، آخوند فرمودن شما اصرار نکنید. خب حالا آقا بفرمود قضیه چی بود. ایشون فرمودن که این آقا از کاظمین آمده بود، 400 دینار خمس به عهدش بود، باید خمسش رو میپرداخت. وقتی پولش رو داد یه نامه ای نوشت به من که آقا اگر میشه یه مقدار از این پول رو به من ببخشید که من ازدواج دو فرزندم رو در پیش دارم، از این پول بتونم استفاده کنم که انهو دستگردان شرعی کرده باشه که هم خمسش رو ادا بکنه هم نیازش برطرف بشه. منم ناراحت شدم که چرا میگه نصف از این پول رو باید به من بدی، چرا نمیگه همه شو رو بدید. و منم همه رو برگردوندم بهش و گفتم برو مصرف بکن. تا این رو گفتن آیون سر و صداشون بلند شد که آقا این چه وضعی شما رو اندازی کرده؟ شما اگر به فکر خودتونم نیستین اقلا به فکر ما باشید. ما شهریه میخوایم، حقوق میخوایم، نیازمندی اونو باید چه کار بکنیم؟ شروع کردن اعتراض کردن. وقتی اینا رو اعتراض کردن مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه کتابشون رو هم گذاشتند و عرض کنم حضورتون دو تا زانو رو در بغل گرفتند و سرشون رو گذاشتن روی زانوشون رو شروع کردن بلند بلند گریه کردن به شدت. آه خدایا این چه وضعیه، چرا باید این آقایون اینطوری فکر میکنند؟ و خب اینا ناراحت شدن که استادشون رو ناراحت کردن، گفتن آقا ما عذر میخوام ببخشید، ما نمیخواستیم شما رو ناراحت بکنیم. فرمودن ناراحتی من از این نیست که شما من رو ناراحت کردید یا نکردید، ناراحتی من این است که شما هنوز که هنوزه بعد از سالها درس خواندن در اصل اول اسلام که توحیده میلنگید، هنوز موحد نشدید، مشرک بالله هستید. شما خیال میکنید من میتونم نیازمندی های شما رو برطرف بکنم؟ برید نمیخواد درس بخونید. بهشون گفته بودن هست در تاریخ مرحوم آخوند خراسانی، برید اول موحد بشید بعد بیان درس بخونید. بعد فرموده بودن زمانی که من از مشهد مقدس آمدم برای نجف یک کتاب جامع المقدمات همراه هم داشتم و سلام هیچی دیگه نداشتم. کی این عزت و این آبرو و این عظمت رو من عنایت کرده است؟ حالا این از اون نقطه هایی است که در طول زندگی ما فراوان وجود داره. این لوه زدن ها و التماس کردن ها به این و آن برای حل مشکلات زندگی به مقداری است که از شرک چی هستی برخورداری. به همین دلیل است که سید الشهدا ارواح نافدا صبح عاشورا وقتی بنابر بعضی از عبارات یا روایات عده‌ای میان از ایشان میخوان که آقا کمک میخواهید، حضرت میگن چی؟ نه، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. نابترین توحید اسلامی رو سید الشهدا ارائه فرموده است، نابترین توحید رو. توجه فرمودید؟ باز من حالا ببینید انبیاء الهی اینجا باید روشن بشه. حضرت یوسف صدیق بنابر بعضی از نظر مفسرین، ممکنه بعضی از مفسرین رو اشکال بهش بگیرن که آقا از ایشون ترک اولا سرزده است و ترک اولا خلاف عصمت نیست، وقتی که عرض می کنم اون دو نفر خواب دیدن آمدن خوابشون رو برای یوسف صدیق بیان کردن، یکیشون رو گفت شما آزاد میشی، یکیشون رو گفت شما اینطوری این حادثه برات اتفاق میفته. وقتی اینکه آزاد میشه و میره در دربار عزیز مصر، حضرت یوسف فرمود وقتی رفتی عرض میکنم حضورتون پیش عزیز مصر به خاک من رو آزاد بکنه. اینجا بود که خطاب رسید. در روایات داره که حضرت جبرئیل سلام الله علیه آمدن خدمت حضرت یوسف صدیق که خطاب از طرف حضرت حق رسیده است. جناب یوسف چه کسی شما را از ته چاه نجات داد؟ چه کسی شما را از برادرانتون نجات داد؟ چه کسی از شما را از گرگ نجات داد؟ چه کسی به شما علم تعبیر خواب داده است؟ و هی اینها رو و برای تعذیب ایشان بنا شد که 7 سال دیگر در زندان چیه؟ بمانند. اینا یه سر سوزن، یه لحظه معصیتی نکرده است، یه لحظه توجه کرده است به غیر خدا، که این برای خاص الخاص از اولیاء الهی چی هستش؟ معصیت. این یه لحظه توجه به غیر خدا، سر سوزنی در علی ابن ابی طالب وجود نداشته است. سر سوزنی. لو کشف القطاع مزدت و یقینا، اگر پرده ها بره کنار یه ذره بر یقین من اضافه نمی شود، چون حقیقت او رو دیده است، چون با تمام وجود او رو شناخته است، موحد تام و مطلق است. و تامین فی محبت الله و المخلصین فی توحید الله. به همین دلیل است که وصفت المرسلین هم به چنین انسانهایی باید برگزیده بشوند. به یک چنین انسانهایی میتوانند امام مطلق باشند و کل شیء احصیناه فی امام مبین رو بهشون خطاب بشه. حالا باز نمونه به شما عرض میکنم، مسئله باز روشنتر بشه. این رو بخواهید، در صدد باشید این روحیه رو چکار بکنید؟ تحصیل بکنید که لحظه به لحظه در همه امور، همه امور رو واگذار بکنیم به او. این رو من خودم تردید داشتم تا مراجعه کردم به کتاب جواهر الثنیه. کتاب جواهر الثنیه از کتب بسیار خوبی است که خوندنی است. این کتاب مال مرحوم شیخ حر عاملی است، تماما احادیث القدسیه هستش، تمام کلماتی است که از خود حضرت حق رسیده است. اونجا خطاب میکند به موسی بن عمران سلام الله علیه، جناب موسی سلنی، از من سوال کن تا چه کار بکنم؟ به تو عطا بکنم، از من بخواه، هر چی میخوایی از من بخواه. تا این دوم تا اینجا میگه حتی ملح طعامک و علف شاتک، حتی نمک غذات رو هم از من بخواه و علف گوسفندانت رو هم از من بخواه. شما ممکن است بگید که آقا خدا رو بخوانی که مثلا از خدا بخوایم که مثلا علف گوسفندمون رو بدن، این خلاف ادب نیست برای انبیاء الهی؟ دقت بکنید، در قرآن یک کلمه یه سوال داریم، فرموده است واسأل الله من فضله، یک کلمه یه دعا داریم مثل ادعونی. سوال یعنی نیازخواهی و دعا یعنی خداخواهی. ادعونی، مرا بخوانید، نه اینکه نیازهاتون رو بخواهید. پس سوال یعنی چی؟ نیازهاتون رو بخواهید. و دعا یعنی فقط کیو بخواهید؟ من رو بخواهید. خب ما که انتم الفقراء الی الله، همه فقیر محضید. خدا هم فرموده است نیازتون رو از من بخواهید، هم از من کیو بخواهید؟ خودم رو بخواهید. خب میگه سلی، از من سوال بکن، حتی علف مل، علف شاتک، علف گوسفندت رو هم از من بخواه. میدونید نکته لطیفی چیه؟ یعنی به اندازه یک نمک، به اندازه یک علف توجهتون به غیر خدا انجام نگیره. این اون توحید ناب است که در اون شرک نیست. و این است که و صفوت المرسلین، ائمه ما علیهم سلامت الله هیچ جایگاهی رسیده بودند. امام رحمت الله علیه که این حادثه عظیم رو ایجاد کردند، چرا امام به این مرحله از امامت رسیدند، به این مرحله از روش رسیدند؟ کلمه امامت که میگم قرآن به کار برده، یوم ندعو کل اناس به امامهم. راجع به کفار هم کلمه امام به کار برده شده. کسی نگه حالا ما میگیم امامت، چرا این رو بگی؟ چرا امام به این مرحله رسیده بودن؟ علت اساسیش توحید امام بود. این آقای میرزا علی آقای تهرانی که خدا به حق زهرای اطهر ایشون را عاقبتش رو ختم به خیر بکنه، ایشون خب رفت عراق و اون وضعیت به وجود آمد و امیدواریم خدا اصلاح بکنه ایشون رو. واقعا باید دعا کرد، خود امام دعا میکردن.
این نخ رو دیدید یادتون بیاد با فلانی وعده کردید، شما مشرکید، شما شرک دارید، تکیه کرده اید به غیر خدا، از اون نخواسته اید به یادتون بیاره. ولذا مستحب در موقع وعده دست بکشید اینجا بگید بسم الله الرحمن الرحیم که او یادتون بیاره، چون انه علی رجعه لقادر،
او قادر این وعده رو به یاد بیاوره، برش گردانه در ذهن شما، انه علی رجعه لقادر. این توحید نابه. اینا رو من هی میگم که شماها متوجه بشید کجاهای کار ما چیه، میلنگه، خرابی کار کجاست و چرا ما نمیتونیم امامت داشته باشیم. این مسئله هست. پس به این دلیل که اهل بیت عصمت و طهارت سر سوزنی شرک بالله ندارند، این بزرگواران شده اند و صفوت المرسلین. حالا میخوام براتون یه روایت بخونم، از همه هم خواهش میکنم این روایت رو یادداشت بکنید، اگر یادداشت نکنید از دستتون میره. اونقدر این روایت شیرینه که دیگه من نمیدونم چقدر شیرینه، حالا خیلی شیرینه. خلاصه سند روایت هم به حمدالله سند خوبیه که اگر کسی به دنبال و صفوت المرسلین را افتاد به کجاها میرسه، اگر از اینها تبعیت کردید به کجا میرسید. از امام واقر علیه السلام است که ایشون نقل کردند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. ظاهرا خسته شدید، بله؟ پیامبر اکرم فرمودند الروح، حالا معنا می کنم، الروح و راحت و رحمت و نصرت و واليسر واليسار والرضا والرضوان والمخرج والفلج فلج الروح والراحة والرحمة والنصرة واليسر واليسار والرضا والرضوان والمخرج والفلج والقرب والمحبة من الله والمحبة من الله ومن رسوله لمن أحب عليا. به به، لمن احب علیا و اتم بالاوصیاء من بعده و المحبت من الله و من رسوله لمن احب علیا و اتم، و اتم با حمزه هست، و اتم یعنی اقتدا کند، و اتم بالاوصیا من بعده. حالا حدیث رو براتون معنا کنم. جلد 23 بهار صفحه 227. روح، روح یعنی چه؟ یعنی حیات، تراوت، شادابی، تازگی. روح و تازگی و شادابی مال کیه؟ مال کسی است که احب علیان. و راحه، میخواییم تو زندگی راحت باشید؟ آب راحت از این گلوتون پایین بره؟ بله؟ و راحت و رحمه، رحمه یعنی جاری شدن رشد، نزول برکات الهی بر شما نازل بشه و نصره، شما مرتب از طرف خدا یاری بشید، تو کاراتون مانع نباشه، ولی یسر آسانی تو زندگیتون باشه، ولی یسار، این یسار هم شاید به معنای همون یک آسانی بالاتر باشه. البته یه معنای یسار هم در مقابل یمین است، یعنی طرف چپ، در اینجا به معنای آسانی بالاتر. و رضا، میخوان دائما در حال رضایت باشید، که وقتی بهتون میگن حالتون چطوره بگید آه خیلی خوب، خدا رو شکر، الحمدلله، خیلی سرحال. و رضا و رضوان، میخوان به رضوان که رضایت خدا و ورود در بهشت الهی است برسید. و المخرج، تو مشکلاتتون محل خروج باشه، به بن‌بست نرسید، کارتون به آخر نرسه، احساس پوچی نکنید، نگید ما دیگه به آخر رسیدیم، یه کاری بکنید، یه راهی بدید ما پرواز خارج از نوبت بکنیم، خودکشی بکنیم. ول مخرج، ول فلج، فلج میدونین یعنی چه؟ فلج لغت عربی یعنی فوز، یعنی رسیدن به مقصد، میخواید به مقصد برسید. ول قرب، میخواید نزدیک به خدا بشید. ول محبت من الله، خدا دوستتون بداره شما رو، رسول خدا هم شما رو دوستتون بداره. همه اینا مال کیه؟ لمن احب علیا و اتم بالاوصیاء من بعده. همه اینا مال کسیه که امیرالمومنین علی بن ابی طالب رو دوست بداره و به امامای بعد از امیرالمومنین تا حضرت مهدی اقتدا بکنه. یعنی راحتی زندگی تبعیت از این 14 بزرگوار. ما کجا داریم میریم؟ جامعه کجا داره میره؟ دنبال کی داریم میگردیم؟ آه میخوایم چیکار بکنیم با مسلمین و جامعه اسلامی؟ چرا؟ چرا در دنبال روی از علی راحتی وجود داره؟ چون علی یک کلمه میگه، میگه انا اریدکم لله، من اراده کرده ام شما رو فقط برای یک کس میخوام و اونم کی؟ خدای متعال. و انتم تریدوننی لانفسکم، شما اراده کرده اید من علی رو برای خودتون و جان خودتون میخواهید. توجه فرمودید؟ برای اینه اگر از علی تبعیت کن راحت. باز روایت رو بخونم، الروح و راحت و چی بود بعدش؟ و رحمت و نصرت و اليسر و اليسار و الرضا و الرضوان و القرب و الفلج و القرب و المخرج و الفلج و القرب و المحبت من الله و من رسوله لمن احب علیا و اتم بالاوصیاء من بعده. اینا رو بهشون روش کار میکنین. روی این روایت چند تا خاصیت گفته شده است برای محبت علی. محبت علی عین محبت خداست و محبت علی دستگیره رسیدن به توحید است. چرا؟ چون علی و صفوت المرسلین است، برگزیده شده است، اتاره انبیا و اولیا است، سر سوزنی به غیر او تکیه نمی کند، فقط و فقط توجهش به اوست و بس. حالا یه اثرشو بگم و دیگه بحثم رو تمام بکنم، که یه کسی که میاد توجهش رو به خدا میکنه و توجهش دنبال ولایت امیرالمومنینه، ببینید چقدر راحت زندگی او حل میشه. البته حالا این مسئله باید تبیین بشه، باز توضیح داده بشه، انشالله در مباحث جلسات آینده توضیح میدم. من استدعا میکنم بحث هفته آینده رو حتما دنبال بکنید و اطرت خیرت رب العالمین، اونجا مسئله روشنتر میشه. یکی از بزرگان از علمای امامیه مرحوم آیت الله حاج شیخ نظر علی طالقانی رحمت الله علیه هستند، ملا نظر علی طالقانی اعلی الله مقامه شریف، و از بزرگانی که الان در تهران در قید حیات هستند و من معذورم از بردن اسم ایشون. ایشون یه فرد بسیار وارسته، زحمت کشیده، اهل مکاشفه، اهل معنا، ایشون می‌فرمودند اگر کسی بخواد به جایی برسد باید این کتاب کاشف الاسرار ملا نظر علی طالقانی رو بخوانم. اون وقت بعد ایشون میگفتن این دو جلد کتاب کاشف الاسرار ملا نظر علی طالقانی حق مطلبش تو باب محبتشه، ظاهرا جلد دوم باشه. خود ملا نظر علی آدم وارسته ای بود، از شاگردای شیخ انصاری بود، از نجف اشرف برگشته در مدرسه ظاهرا مروی تهران ساکن شده، فوق‌العاده در شدت فقر و سختی. اینم به شما بگم، این سختیایی که ما داریم توی این دنیا می‌بینید اینا همش نقل و نبات زندگی است، همه برای تربیت ماست، برای وارسته کردن روحه. اگر با دیدگاه الهی بهش نگاه کنید میشه رحمت، اگر با دیدگاه مادی و شیطانی نگاه کنید میشه چی؟ نقمت و سختی و دردسر و عذاب، و همش از درون چیه؟ زجر میکشید. ملا نظری طالقانی بنده خدا به جایی میرسه که میرفته توی سطلای طلبه ها میگشته، کی پوست خیاری، نون خورده، یه چیز ریخته جمع میکرده میخورده که یه وقت مثلا از دل درد نمیره، یه سد جویی بکنه. یه شب میچینه پیش خودش میگه خدای آخه اینم شد زندگی؟ خیلی هم شناختش بالا بودا، فوق‌العاده بالا بود شناختش. تصمیم میگیره که توجهی به حضرت حق بکنه که آخه یه عنایتی که در آخر این آیه قرآن آخر سوره ظاهرن خدایا صاد باشه، هجر باشه، نمیدونم، که خدای اوتار فرماد لولا دعاؤکم، اگر دعای شما نبود من یه سر سوزن به شما اعتنا نمی کردم. صریح قرآنه، اگر شما منو نمی خواندید، به من توجه نمی کردید، من به شما عنایت نمی کردم. ملا نظر علی طالقانی نامه می نویس که الان نامه ایشون در موزه گلستان موجوده. بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت جناب خدا سلام عرض می کنم با همین عبارت، این همین عبارت، بعد از عرض سلام و عرض ارادت، این جانب بنده ی حضرت عالی محتاج به اقلام زیر هستم، لطفاً این اقلام زیر رو برای من ارسال کنید. یک زن زیبا، دوم یک خانه وسیع. به هر جهت آدم وقتی مقابل حضرت حق قرار میگیره، علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، بگید نمیدونی خدا بر هر کاری قادره؟ خوب بخواین، زیاد بخواین، ان فضله واسع. دوم یک خانه وسیع، سوم یک خادم، چهارم یک کالسکه، چهارم پنجم یک سورچی. سورچی که میدونید چیه؟ حالا بعضی‌ها ممکنه ندونن سورچی اینا که سوار کالسکه میشن، کالسکه رو میبرن اونور میبرن، راننده حالا. بله. بعد فرموده بودن که یک باغ بزرگ تبرو و یه مقداری سرپول برای سرمایه 7 قلم، زیرا شبشان لطفاً اینها رو مدرسه مروی طبقه دوم حجره 16 ارسال فرمایید. نظر علی طالقانی و سلام. باب توکل و کتاب کاشف الاسرار رو بخوانید. ای کاش این کتاب مجدداً تجدید چاپ بشه، بگردید پیدا کنید این کتاب رو روش کار بکنید. ببینید ما چقدر دوریم. جمله خلقان سخره اندیشه اند، زن سبب خسته دل و غم پیشه، خسته دل و ارزو کنم غم پیشه اند، تعبیر مولوی هستش. جملگی مردم، جمله خلقان سخره اندیشه اند، تو فکر خودشون گیر کردن. حدیث قدسی داره ای اقرأ بالفکر باب غیری، آیا هی نشستین با فکر کردن اون باب غیر از من رو میزنی؟ هی فکر کنه حالا خوبه چیکار کنم، هی به نقشه میکشیم. یک کلمه بگید خدا، خدا میتونه یه راهی تو ذهنتون بیندازه، او قادره. جمله خلقان سخره اندیشه ان، زن سبب خسته دل و غم پیشه. همش برای همینه که همش هی وقتی میپرسیم آه حالتون چطوره، هی آقا حال خوش این آخونده برامون نگذاشتن، نبیدونم. خلاصه مرحوم ملا نظر علی طالقانی رحمت الله علیه نامه رو که برای خدا نوشتن برمی‌دارن، در عصر پنجشنبه بوده، وقت عصر از ظهر پنجشنبه تا ظهر جمعه بهترین وقت برای حرف زدن برای خدا. خب اون موقع می‌نویسن نامه رو، قلمی می‌کنن و می‌برن، حالا باید بدم به خدا، باید دارم در خونه خدا. میبرن میذارن لاجر دیوار مسجد شاه تهران. اون زمان فردا صبح اراده حضرت حق، مشیعت حضرت حق تعلق میگیره که ناصرالدین شاه پاشه بره شکار. ما به دریا امر طوفان میدهیم. توجه فرمودید نقش هستی نقشی از ایوان ماست، آب و خاک و باد سرگردان ماست. پاشوری آقا آمد بیرون بره. همینطور که میرفتن حالا لشکریان و وزرا هم همراه بودن، یه مرتبه بادی وزید و ما رویت از رویت ولکن الله رما. بادی وزیدن گرفت آمد، این کاغذ از لاجرز دیوار بیرون آمد، رفت و هوا دیگه کاغذ سبکه و صاف افتاد کجا؟ رو دامن ناصرالدین شاه. توجه فرمودید ما گرفتیم آنچه را انداختی، دست حق را دیدی و نشناختی. همین ما که صبح توشون میبینیم عنایات او، به قول آقای حسنزاده خدا حفظشون کنه، فرمودن خدا یا همه گوین خدا کو، این فقیر گوید جز خدا کو. همه گوین خدا کو، این فقیر گوید جز خدا کو. ناصرالدین نامه رو باز میکنه میگه برگردید. همه تعجب میکنن چه اتفاق افتاده. ایشون میگه که امروز خدای متعال ما رو مفتخر کرده از نامه ای که برای خدا نوشته شده است به دست ما رسیده است و ما رو مأمور کرده است به پرداخت این نیازمندی ها. میگه برید این آقا رو پیدا کنید، فردا ظهر عصر جو پنجشنبه میرویسه، فردا ظهر برید بیارید آقا رو. بنده خدا وقتی من در آقا رو آقا بیان ناصرالدین شاه با شما کار دارم، آقا فرمود من کاری ندارم با شما، کاری نکردم، نه خیر اوشون با شما کار دارم. خلاصه وقتی میارن ایشون رو قضیه رو متوجه میشن، اعلام میکنه ناصرالدین شاه نامه رو میخونه. هر کس در اون جلسه در اون مجلس، یکی از وزرا میگه من دخترم رو به عقد ملا نظر علی در میارم، دیگری میگه من کالسکه رو میبخشم، دیگری باقی رو میده، دیگری و ایشون بعد از ظهر جمعه بوده به تمام خواسته هاشون میرسن. توجه فرمون سلنی کل ما تحتاج الی، این تعبیر خداست به موسی فرمود یا موسی سلنی از من بخوا هر چه که احتیاج داری. گفتیم سوال یعنی چی؟ نیاز خواهی. حتی علف شاتک و ملح طعامک، حتی علف گوسفند و نمک عرض میکنم حضور شما غذات رو هم از ما بخواه. رسیدن به یک چنین مرحله ای از توحید ناب راهی ندارد الا تبعیت از علی و اولاد علی. چرا؟ چون وصفت المرسلین و اطرت خیرت رب عالمین. حالا اجازه بدیم چند تا تیکه از این جامعه کبیره رو بخوانم و بگه دعاتون بکنم.